أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال هفتم با بیان تیتری که آقا انتخاب کرده است، المسألة الثالثة فی ان تلک الحقیقت الواجبه مطلقتون بالاطلاق الحقیقی الاحاتی. به بیان دیگر که نوبت قبل گاهی عرض میکنم که این بحثا رو تفسیر قرآن بدونیم، امروز بحثمون دیگه رسما داریم شروع میکنیم و الله الصمد. امروز بحثمون تفسیر الله الصمد. من مقدمتا نکته عرض بکنم، صمد یعنی موجودی که گنجایش بیش از این نداره، پره، ظرفیت تکمیله. صمد یعنی ظرفیت تکمیل، یعنی گنجایشی بیش از این نیست. به این معنی لغوی اعم از این است که موجودیت غیر متناهی داشته باشد یا موجودیت محدود داشته باشد. حتی در عالم طبیعت و ماده، فرض کن یه سطلی 5 لیتر آب میگیره، شما هم 5 لیتر آب ریختید پر کردید، دیگه کم کمک آب بریزید سرریز میخوره اطراف میریزه. این شده است ظرفیت پر. شما اگه بهش بگید صمد، اشکال لغوی و عرفی نداره، همونطوری که روایتی داریم که ملائکه صمدن. شرح صحیفه سجادی ریاض السالکین از استلی آقای حسینی شیرازی مدنی در شرح دعای سوم صحیفه سجادیشون دارد که روایت داریم که ملائکه صمدن، یعنی ظرفیت تکمیلن، یعنی ترقی و تکامل در اونها راه نداره. البته متن رو خشخاش نباشه، الان وارد بحث جزئیاتش نشیم، که این ظاهرا در شأن بخشی از ملائکه هست، همه ملائکه اینجور نیستن. در هم دعای سوم صحیفه سجادی داریم که ملائکه‌ای که صلوات الهی بر آنان که تزید لهم قربا، که اینها مایه تقرب بیش از این دارن، سرمایش داره. این معنا که در مرتبه موجودیتشون هرچه استعداد داشتن، ظرفیت داشتن، یک جا به اینها داده شده. برخلاف مثل انسان که هرچه ترقی می کند بر استعدادش هم افزوده می شود، اون روایت امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع، در بعضی نسخه هم دارد یتسع بهی. خب این روایت در درس واسطه تکرار شده که هر ظرفی به پذیرش مظروف از گنجایشش کاسته می شود. یک ظرف، همین مثال الان که 5 لیتر آب می گیره، کی می شود تو این ظرف 5 لیتر آب ریخت؟ زمانی که خالی باشه. و اگر تا دست شما برسه قبل از شما یک کسی 2 لیتر آب قبلا ریخته بود. ظرف 5 لیتری قبلا یه نفر 2 لیتر آب ریخت، شما رو بخواد آب ریخت چقدر دیگه میتونی بریزی؟ 3 لیتر. نفر دومی هم آمد و 3 لیتر دیگه ریخت، نوبت شما شد چقدر میشه بریزید؟ هیچ. ظرف 5 لیتر گنجایش داد، یکی 2 لیتر ریخت، دیگه 3 لیتر ریخت، نوبت شما رسید دیگه جا نداره. اما محصل قبل از شما معلمین با این شاگردا کار کردن، مقدار علوم با اینها افاضه شده، نوبت به شما رسید چی؟ گنجایش علمیش بیشتر شده. الان که باسوادتره شما میتونید مطالب علمی قویتر سنگینتری بهشون بگید. این مال انسانه و شاید بخشی از موجودات دیگر مثل اجنه و بخشی از ملائکه اون فرماشات اونجا. یک موجودی که صمد است یعنی ظرفیت تکمیله، منتها در مرتبه موجودیت محدود مثل ملائکه، این حقیقت غیر متناهی نیستن، هر کدام در مرتبه، تازه همونجا هم هر کدام اگه صحیح باشه، بحثایی داره که موقعیت پیش بیاد عرض میکنم که اصلا صیغه جمع ملائکه گاهی هم با الف لام الملائکه اونوقت اونجا چگونه معنا بشود، انشاءالله فرصتی باشه بعضی نکته رو عرض میکنم. اما اینجا بر فرض کثرت ملائکه، جبرائیل غیر از میکائیل هر کدوم یک ظرفیت محدودی به خودشون دارن و از این ظرفیت بالاتر نمیتونن برن، لو دنوت ان مولتن لهترن، پس ظرفیت محدوده. اما انسان نه، ظرفیت نامحدود داره. تا کجا؟ تای بی نهایت. در باب حضرت حق جل و علا همین حقیقت هست به علاوه غیر متناهی بودند. صمد در باب حق تعالی یعنی ظرفیت پر غیر متناهی. اگر اینه باید یه زحمت دیگه بکشید حالا که بحث امروز ماست، اینا رو مقدمه گرفتم که بیایم بحث امروز، که او با این حقایق کثیره ارتباطش چگونه می شود. ان الله علی عرش استوا چگونه معنا میکنید؟ اون خالق و این مخلوق چگونه معنا میکنید؟ اون رازق و این مرزوق، این که غیر متناهی نشد که، این میشه متناهی. همین که دو چیز کنار هم شدن، این دو چیز کنار هم، این تا اینجا بود تمام شد، این دیگه اینجاست، این دو شی از اینجا به اینور هر چه هست باشد، این شی اینور هر چه هست باشد، گیرم غیر متناهی. اما اینجا که به هم میان میشه محدود که. معلومه چه عرض میکنم؟ پس باید یک بیان، یه زبانی به ما بدید که الله تعالی صمد غیر متناهی تبیین بشه، در این حال اینکه او خالق است این مخلوق، در عین حال این که در فلسفه او علت است این معلول، اگر دو اند در کنار یکدیگر هر دو میشن محدود. و خدای محدود خدای ما نیست، ما معتقد به خدای غیر متناهی است. اینجاست که اون تعبیرات نهج البلاغه را داخل فعل اشیا، لابل مداخله، لابل ممازجه، عبارت نهج البلاغه لابل ممازجه، خارج انها لابل مزایله، بیرون است، نه اینکه یکی از دیگری زائل باشه و حقیقتا این نه آنست باشه، داخل است، نه مثل آب تو کوزه است یا آب تو آرد است خمیر کرد، آب الان کجاست؟ نیست که آرد خوش نیست که خمیر شد، نیست آب، پس این آرد چجور خمیر شد؟ آب هست کو؟ ما که آرد میبینیم که جایگاه آرد جایگاه آب الان تو این تشت که آرد بود و آب ریختیم خمیر شده، جایگاه آب کجاست؟ شما نمیتونین این کار کنید. این تو عالم طبیعت و ماده میشود از این گونه مثال ها زد، نظیر امواج و دریا. دریا موج ندارد که میبینیم دارد، اگر دارد کو موجش؟ برید کنار، نمیدونم اهل شنا دریا هستید یا نه، این موقع که دریا تلاطم داره رفتید داخل آب؟ برید داخل آب یه مشت موج بیار بر من بیارید، هی دست میزنید موج رو، موج که آبی که موج کو نیست که ببینیم هست، هست کو؟ موج جدای از آب دریا نیست، خود آب دریا به تلاطم اومده. انکار نمیشه کرد، نمیشه گفت دریا موج نداره، میبینی که موج داره. این موج دریا بیرونی از آب دریاست که بشود اون دریا و این موج نیست که میبینی هست، هست کو جداست؟ از این گونه بیاناتی که تو عالم طبیعت و ماده ما اون حقیقت را بتونیم یه جوری به هم تبیین کنیم حالیمون بشه، یا تنظیر دیگر که نزدیکتر به واقع هست مثل نفس و بدن. نفس و بدن دو چیز در کنار همن، تا اینجا نفس است و اونورتر بدن، اینجوره که بگیم وسط حساریه که آن و این بشود و منافات داشته باشه با وحدت حقیقی نفس. نفس حقیقتا واحد است، اما بدن نه، بدن این چشم و اون چشم جدای دیگرن، اینجا ابرو است و این چشم است و این بینی است و این دندون است و این دست است و این پا است و این سراسر شده این بدن. نفسم با این بدن هست، بای چه بایی؟ این معیت چه معیتیه؟ نفس و بدن معی یک دیگرن، این معیت چه نوع معیتیه؟ وجود و عدم با همن که نتیجه میشود تابع اخص مقدمتی، همون وجود میشود معدوم. ما گاهی از این گونه مثال ها، بازم خاک بر فرق من و تمثیل من، که اون حقیقت هستی را گاهی این الفاظ عبارات مقربن، اون حقیقت را در ذهن ما نزدیک میکنن، ما میتونیم یه جوری یه بیانی یه لفظی بله واقع فوق این حرف هاست. اینجاست که آقایون در کتاب ها یک اصطلاحی به کار آوردند، تعین یا تمایز تقابلی یا تعین و تمایز احاطی، محیطی و محاطی. چگونه نفس بر بدن احاطه داره، در عین حال نمیشه محدود کنیم بگیم تا اینجا بدن است اینور نفسه که بشه محدود. شما نفس و بدن رو چگونه دوم میپندارید؟ نیستن دوتا که هستن. اگه هستن دویتشون چگونه است که یکی مانع دیگری نشه؟ بنابراین تمایز تقابلی این شی و این شی، این مقابل این است، این غیر از این است، آنم غیر از این است، غیریت مقابل یکدیگر. اما یک تمایز دیگری داریم، گاهی در کتاب‌ها تمایز میگن، گاهی تعین میگن. تعین خودیت هر چیز، منتها در تشخص غیر، اینا الفاظ عبارات بعدها توضیح داده میشه، کمک میشه. در تشخص تمیز خابیده نیست، تعدد خابیده نیست. تشخص یعنی چی؟ یعنی هر چیز خودش خودش، من خودمم، غیر از من کسی هست یا نیست کاری نداریم، میخواد باشه میخواد نباشه، این تشخصه. اما تعین نخیر، غیر در کاره. این تعین داره توش تمیز از غیرم خابیده. رو همین جهت در نمط چهارم اشارات شیخ الرئیس اونجا داره که فصل چندومه، چهارم چندومه، نمط چهارمه، فصلان فی تعیف تعین، که واجب الوجودشون واجب الوجود متعین میدونه. اونجا آقایون شارحین و آقایون تعلیق نویسا خیلی دست پا کردن که این تعین رو یه جوری به تشخص معنا بکنن، یا نه همون تعین رو بیاییم به تعین محیطی و محاطی معنا بکنیم. تعین محیطی غیر از تعین تقابلیه. تعین تقابلی این نه آن است، آن نه این است، توش تمیز خوابیده، غیریت درش است. اما تعین تقابلی همون تشخصه که یعنی هر چیز در جای خودش خودشه و با دیگران اگر تعینی براش فرض میکنید از نوع موج و دریاست، در مثال از نوع نفس و بدنه، نه خدای جدا. خدای جدا حالا خیلی سوال برانگیزه، خدای بیگانه از ما، حالا باید ملائکه نامه اعمال ما رو چگونه پیش خدا ببرن و اون فرمایشات تفصیلی اونجا. اما اگر خدای نه گسسته بلکه محیط بر همه، احاطهش در حد نفس و بدن، نفس و بدن یه کم توضیح بیشتر نمیدید، بدن این دست و پا رو میفرمایید، اجزای خود دست چی، سلوله های بدن چی، کجا نفس نیست، نفس بر سراسر محیط این بدن احاطه داره. الله تعالی اسم شریف حی الهی مایه حیات همگانه، سلول ها زندن یا نه، اتم ها به تعبیر جناب شیخ که حالا اینجا نداره تا خب با دردش گذاشت با اون فرمایشاتی که دارن، اتم با اراده دارن حرکت میکنن، هسته مرکزی اتم در مجموعه هستی یک سره سراسر هستی را اراده گرفته، علم گرفته، قدرت گرفته. همونی که دارن دور هسته مرکزی طواف میکنن میگردن، با قدرت میگردن یا عاجزانه میگردن، قدرت دارد. قدرت از کجا دارد؟ قدرت الهیست میگرده. ما در موجودات موجود مستقلی نداریم، نه در علم مستقلن، نه در قدرت مستقلن، نه در حیات مستقلن، نه در نوت مستقلن، و اینا هم بیرونی از ذات نیست. علم در مقام ذات عین ذاته، تجلیات و ظهورات خود ذاته. مثل اینکه شما دارید نقاشی میکنید، خطاطی میکنید، عالمانه خطاطی میکنید، قادرانه خطاطی میکنید، با قدرت رو عجز عاجز نمیتون خطاطی کنه که، جاهل نمیتون خطاطی کنه که. اون ظهور علم شماست در این تابلو، ظهور قدرت شماست در این تابلو. منتها در عالم طبیعت و ماده اون تابلو جدایی از باطن شماست. وقتی میگیم تو عالم معنا اراده شما، قدرت شما، منتها ما چون وجود ممکنیم در مسیر تعالی و ترقی هستیم، جاهل بودیم رفتیم مدرسه درس خوندیم، با ما میگن عالم. علم زائد بر ذات ماست. و یه روزی ما جاهل بودیم، باکی هم نیست، تا ده افتخارم میکنیم که هیچ بلد نبوده اومد مدرسه، الان چیز بلده. اما ذات باری تعالی رو شما چگونه علم را جدایی از ذات فرض میکنید؟ باید میشود علم بی ذات بی علم، ذات بی قدرت. ذات بی قدرت میشه چی؟ میشه عاجز. نخیر، خدای ما عاجز نیست. ذات بی علم، نه خدای ما بی علم نیست. بی علم یعنی جاهل، خدای ما جاهل نیست. اون وقت این همه آثار علم از علم الهی است. علم الهی هم نه بدون معنا که حسه حسه کرده باشن. چشمه آب می جوشد، هر کسی رفته پیاله گرفته اومده، بعد پیاله میگه مال منه. بلکه اون سلول ها اگر حیات دارن، ظهور حیات الهی است. اگر قدرت در حرکت دارند، قدرت از تجلی و ظهور قدرت الهی است، نه بیرون از که بشود محدود. اگر اون یه قدرت دارد، این یه قدرت دیگر، دو قدرت کنار هم. اون خدای قدیر، این سلول هم داره حرکت میکنه، این مولکول هم داره حرکت میکنه، این بند و جنابالی هم حرکت میکنه. پس میشوند دو شیء متحرک کنار هم. پس اون شده است خدای با قدرت و حیات و علم و هر صفات کمالی. میگید تا اینجا اومد، اینجا منم، من پشت من خالی ضعیفم، ایشون پشتش قوی است و غیر متناهی است. پس اینجا که رسید متناهی شد، بگید اینجا منم، پس حقیقت غیر متناهی نشد. معلوم شرط میکنم؟ باید توحید یه زبان بدید که الله الصمد معنا بشه. الله الصمد یعنی حقیقت بیکرام، حقیقت غیر متناهی. حقیقت غیر متناهی رو باید جوری بیان کنید که با خالق و مخلوق بنبست نداشته باشید. همه تو متن قرآنه. قرآن هم که علیه عزب الله حقایق متناقض و متنافی داشته باشه. پس شما تحصیل کرده باید بیان کنیم برامون. تازگی خاطرات یک از آقایون دیروز پریروز میخوندم، گفت یه ملاقاتی داشتم در کلیسا با آقایون کشیش و با مستمعین ایشون، یه میاد چند تا سوال کرده از قرآن. گفت من با لباس طلبگی رفته بودم، طلبت الان آدم فاضلیه، گفت سوالاتی کردن و من جواب دادم، بعد دید که اوضاعش داره خراب میشه، هی معذرت میخوام و خسته کردیم و مزاحم شدیم، حرف منو قطع کرد. به قول خودش با ادبی که به قول خودش ابراز میکرد، نذاشت من حرف بزنم اونجا. آقا مزاحم شما شدیم و مهمان هستید و مهمون رو نباید مزاحمت کرد و خسته کرد و چه کرد، و بالاخره حرف منو قطع کرد. هی من گفتم اجازه بدید من حرفم بزنم، نه من خسته نیستم، اجازه بدید. بالاخره به یه حیله حرف منو قطع کرد. وقتی رفتم بهشون برم بیرون، یکی از مستمعینش موقع کفش پوشیدن من بهش من گفت ما فردا قیامت از شما طلبه های حوزه های علمی شکایت خواهیم کرد. ما تحصیل کرده ها دانشجویان مسیحیت از شما علمای اسلام شکایت خواهیم کرد. چرا؟ گفت برای اینکه این حقایق قرآنی برای ما تبیین نکردید. یعنی شما مسیحی هست با وجود این قرآن ما هنوز از قرآن فاصله داریم، تقصیر شما هست. یه بیانی همین الان به خاطرم اومد که عاشق محمد عبدو چره نهج البلاغه داره، از علمای اهل تسنن، گفت یه مسافرتی کرده بودم در شرح حالش هست، رفتم اروپا، اونجا کشیش ها به من گفتن که ما اگر داشتیم مجسمه معاویه را، همین آقای معاویه ابن ابی سفیان معروف، اگه داشتیم مجسمه ایشون را با طلا می ساختیم سردر ورودی شهرهامون به افتخار آویزون می کردیم، برمی افراشتیم. گفت من گفتم معاویه به شما چه خوش خدمتی کرده اینقدر قدردان شخصیتیشون هستید؟ گفت همون 5-6-4-5 سال حکومت ظاهری علی ابن ابی طالب معاویه ایشون مشغول چند تا جنگ کرده، و الا همون 4-5 سال هم اگر علی ابن ابی طالب فراغ بالی داشت، امروز چیزی به عنوان مسیحیت در دنیا نبود. اصلا بقای مسیحیت از برکت وجود معاویه ابن ابی سفیان که نذاشت مردم درست از علی ابن ابی طالب استفاده بود. همون 4-5 سال حکومت ظاهری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چیزی از افکار و عقاید دیگران باقی نمیموند، حق اونچرا که بود روشن میشد. به بیان بعدم فهمیدن که تو ظلمت موندن از برکت وجود اون ابر غلیظی که جلوی آفتاب عالمتاب ولایت امیرالمومنین گرفت، لعنت الله علیه و العذاب الالیم. خب عرض من این است که باید ما تا شما تحصیل کرده های حوزه قرآنی الله الصمد یه جوری بیان کنید که با خالق و مخلوق بودن قرآنی تو منافات نداشته باشه، چون الله الصمد یعنی حقیقت غیر متناهی، خالق و مخلوق بودن یعنی متناهی، بالاخره خدا متناهی یا غیر متناهیه، با زبان داشته باشید. زبانش هم این است که مثل مثال در بین ما ها بزنیم، مثل نفس و بدن، کجا می شود نفس و روح را محدود کرد؟ در کنار بدن. تا اینجا بدن از اونورتر نفسه، همساین، تقابل، تعین تقابلی دارند یا نه تعین محیطی و محاطی دارند. معیت، اصطلاحات به کارتون میاد بعدها، معیت علایی نیست، معیت و احاطه باییه. فرقشون چیه؟ معیت و احاطه علایی یعنی چتری بالا سر گرفتن، مثل اینکه الان این سقف ما رو فرا گرفته، بر ما احاطه داره، ما داخل این سقفیم، مثل چتره، علای، استیلای. اما احاطه بایی، احاطه به تار و پود وجوده. حالا اگه خواستی مثال بزنید، آب و خمیر مثال بزنید. سطل آب در کنار کیسه آرد نیست، که این سطل آب است، اینم کیسه آرده. پس چیه؟ آب این آرد را و آرد و آب همدیگر فرا گرفتن. کم لهو من نصیب تو عالم طبیعت ماده، منتها خب مثال هرچه باشه اگه جنبه مقربیت داشته باشد مبعدیت خودش هم داره باز، مثل این که مقایسه عالم ماده و معنا. آب و آرد عالم ماده است، جسمه، ولی نفس و بدن یه مقدار نزدیکه به واقع. که اگر میگیم خالق و مخلوق، منافاتی با صمدیت نداره. الله الصمد حقیقت بیکران وقتی اومد تو وادی خالقیت با تمام صفاتش این مخلوق رو فرا گرفته، نه در کنار مخلوقه، بلکه مخلوق نمودار صفات کمال خالقه، نه بیرونی از ذات او. اون حقیقت مثل موج و دریا، موج نیست که میبینیم هست، هست کوه است، بیرون از آب نیست. اگر میگیم انا لله و انا الیه راجعون، اون عبارت الهی نامه آقا رو بخونید، الهی موج از دریا خیزد و دروی گریزد، موج تلاطم میخوره میپره اونور، میاد اینور، میره اونور، از کجا؟ تو همین آبه. همه تلاشش آروم که هست آب است، تلاطم دارد آب است، آرام می شود تو همون آب، آرام می شود، بر می خیزد از تو آب، بر می خیزد، تلاش دارد از تو آب، تلاش دارد، هستش هم نمیشه انکار کرد، چی هستش هم بیرون از آب نیست. الهی موج از دریا خیزد، با وی در آمیزد، از وی ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. آقا رفتن انا لله و انا الیه راجعون تفسیر بکنن، تشبیه به موج دریا کردن. انا لله و انا الیه راجعون، همه از اویم، موج از دریا خیزد، انا لله، از وی ناگزیر است، نمیشه بی آب که نمیشه، موج نداریم که. در وی گریزد، نه اینکه از وی گریزد، فرار کنیم از او بریم اونورتر، گریزش هم تو خود آبه، فرارش هم داخل آبه، آرامش هم داخل آبه. از این گونه مثال ها که یکم ذهن باورش بیاد که خالقیت حق تعالی نسبت به این کسرات چگونه است، که بشود تقابل محیطی و محاطی. که باز تو عالم طبیعت ماده مثال بیشتر بزنیم، مثل قالی، بافته قالی، این چیه؟ از این تار و پود دیگه. دار قالی دیدید از نزدیک؟ نخایی که بافته بهش گذاشتن، نخ دیگری که دارن میبافندش، قالی رو شما واچینید، دیگه قالی ندارید. این است که این تقابل را نمی شود به عدم معنا کرد، نمی شود وجودی علاهده غیر از این وجود معنا کرد، که بشود ترکیب وجود از عدم با عدم و ترکیب وجود با وجود علاهده. پس چی باید گفت؟ حالا بیام یک مدرسه ایش کنیم، زمان هست که عبارتم بخونم. بگیم لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی آن است که با همه هست، در هیچ کجا محدود نیست. لا به شرط قسمی مقید به قید لا به شرطیته، اما لا به شرط مقسمی مقید به قید نیست، حتی مطلق از قید اطلاقه، حتی مقید از قید اطلاقه. اینا رو داشته باشید، یک کم عبارت هم بخونیم امروز، هیچ نخونیم نمیشه.
لابه شرط مقسمی
الان یعنی هست یا نیست؟ هست. لابه شرط مقسمی هست.
قسمی
نه، قسمی اون است که مقید به قیده، نه اون وجود واجب مقید به هیچ قیدی نیست، در همه جا هست، در هیچ کجا محدود نیست. نظیر همین نفس با قوه بینایی هست، اما محدود به قوه بینایی نیست. چرا؟ برای اینکه گام دیگر شنواییه، من هم صدای شما رو میشنوم، هم جمال زیبای شما رو میبینم. کی داره میبیند؟ نفس است. کی داره میشنود؟ نفس است. همه جا هست نفس، هیچ کجا محدود نیست. المسئله الثالثه، این تیتر آقا زده، ظاهرا چاپ های دیگه این تیتر رو نداشته باشه، اینجور نیست؟ فی ان تلک الحقیقت الواجبه مطلقتون بالاطلاق الحقیقی الاحاتی. قاله هفت، و تلک الحقیقت الواجبت لذاتی ها غیر المعخوض به قید العموم. اون حقیقت واجب غیر از معخوض به قید عمومه. این قید عموم یعنی چی؟ لا این لا به شرط قسمی، مقید به قید عموم، مقید به قید اطلاق. اینجاها یه بحثی داریم ما در علم اصول، فرق است بین عام و مطلق، فرق است بین قید و مخصص. اونجاها این اصطلاحات جدا جدا کاربرد داره، الان خیلی جزئیات وارد نشیم، اما در اینجاها گاهی مطلق رو به جای عموم هم استعمال میکنن. ان تلک الحقیقت الواجبت لذاتها، یعنی لا به شرط مقسمی، غیر المأخوذ به قید العموم، یعنی لا به شرط قسمی. چرا؟ از لا تحقق للامر العام من حیث هو عام فی الخارج، مقید به قید اطلاق در خارج وجود نداره. نظیر کلی عقلی میشه، انسان مقید به قید کلیت در خارج وجود نداره. انسان کلیمو در خارج نداریم، الانسان داریم، منتها اون انسان اهم از این که با قید باشد، مثل این زید عن با همه قیوده که برای انسانیشون هر یکی غیر از دیگریه، با اون مقید، با اون مطلق به قید اطلاق هم سازگاره، اشکالی نداره. یعنی الانسان هم کلیه همین افراد شامله، اما الانسان الکلی دیگه در خارج وجود نداره. این یک، غیر المعخوذ به قید العموم و غیر المعخوذ به قید مخصص من القیود الاعتباریه. این قید و مخصص کنار هم آورده، این گونه اطلاقات در اینجاها. به قیود الاعتباریه العدمیه، قیود عدمی رو هم با خود نداره. قیود عدمی چیه؟ اینه که اومد تا اینجا، دو شی الان کنار هم، عرض کردم این پشتش از کجا اومد؟ فرض کنید غیر متناهی تا کجا، وقتی اینجا اومد خورد به قید عدمی. چرا؟ برای اینکه از اینجا این نیست، از اینور این هست است، از اینجا هست اینه، پس پایان خط اینه. نه، اون حقیقت واجب لذاتها مقید به قید عدمی هم نیست که تا کجا، از اونجا بعد دیگه نه. غیر المعخوذ به قید مخصص من قیود اعتباریت عدمیه. چرا؟ لما مره، مره چی؟ که هیچگاه وجود نقیز خودش رو با خود نداره. مره این تازگی هم خوندیم که شی هیچگاه متصف به نقیز خود نمیشود. این دو سوم، ولا به قید مخصص من القیود الوجودیه، قیود وجودی رو هم با خود به عنوان مقید نداره. چرا؟ برای لعن هذا القید المخصص لو کان، اینو داره توضیح میده که قید مخصص لو کان کس صورت به نسبت الیها، مثل صورت و حیولا باشه، لترقب الواجب لذاته من جزئین، حالا دو جز یا اجزای مختلفه، حالا دو جز یا بیشتر، از محالون که واجب تعالی بخواد مرکب باشه. چرا محالون؟ برای خاطر اینکه مرکب محتاج به اجزاست، وقتی محتاج چون میشه فقیر، خدای ما محتاج و فقیر نیست، پس هیچ نه مرکب با وجود جسم، نه مرئی، نه من. ولو کانه، حالا کس صورت نه، چون صورت جوهر است، صورت و هیولا دو جوهرن، در این حال با ترکیبشون جسم تشکیل شده. اما اگر نخیر جسم هم نباشد، ولو کانه کل امر العرضی به نسبت الیها، الیها رو بزنیم به اون حقیقت واجبیه، اگر اینجوری باشه چی؟ بشود نه ذاتی نباشد مثل صورت و هیولا، بلکه عرضی باشد. فلا یکون لازمن لنفس طبیعتها، اگر عرضی شد عرض بشود، عرض معروض میخواد دیگه، سفیدی و دیوار میره برد میانید. لازمن، فلا یکون لازمن لنفس طبیعتها، پس غیب بود و نبودش تأثیر نداره که، برای اینکه امر عرضیست، با چه نباشه اون ذات بارش کس با امره. و الا اگه لازم نباشن لستهارن یکون غیدن مخصصن، اگر امر عرضی باشه و بره و بیاد، هر موقع بره هر موقع بیاد، پس دیگه غید مخصص نشد که. و این اذن افتقرت الحقیقت الواجبیه واجبه فی وجوب هزاتی، افتقرت الى غیرها، اون غیری که المباین لها، اون غیری که از او بیگانه است. چرا؟ لامتناع وقوع تسلسل فی الامور المترتبه الواقعه بین طرفین حاصلین، تسلسل محدود، تسلسل نامحدود گفتیم امر اعتباری میشه، نامحدود طولی مثال دادیم، مثل اینکه این کودک از کیه؟ فرمودید پدر مادرشن. خب بابا ننه از کجا؟ از نسل قبلیه. نسل قبلی از کجا؟ از نسل قبلش. تا که تا توصله میکنیم بشینی گوش کنیم، منم همجوری میگم، مگر اینکه درس بعدی دون دیر بشه میخواید برید. لامتناع وقوع تسلسل در امور مترتبه بین طرفین حاصلن، اما که طرفین حاصلن باشه، این البته یه حرفی هم داره. طرفین حاصلن در مثال چی زده بودن؟ مثل برهان سلمی، یکی از براهین امتناع تسلسل برهانشون برهان سلمی بود. سلمی چی بود؟ که اگر دوتا ستون، دوتا بازوی نردبون از کجا تا به کجا؟ برهان تناقص نه. خب دوتا یه نردبون دوتا بازو داره، این پلکونایی که داره تا کجا؟ اگه این نردبون غیر متناهی باشد، این پلکونا چی میشن؟ خب جاوشون این پلکونا غیر متناهی میشن. اما آقایون اینو نپذیرفتن. این البته خیلی به عنوان تشبیه، اینقدر مشکل نداره رچ. لامتناع وقوع تسلسل همون معنا، تسلسل در امور المترتبه ای که الواقعت بین طرفین حاصرین. طرفین حاصرین کیان؟ وجود واجبی و مخصص او. اون وقت حقیقت بشود غیر متناهی محصور به این دو، قابل قبول نیست. بنابراین باید برگردیم، تلکل حقیقت الواجبت و لذاتی ها غیر معخوزن از این سوش، نه مقید به قید عامه و نه که بشود چی؟ کلی طبیعی، نه مقید به قید عدمیه و نه مقید به قید وجودیه. پس چیه؟ اصلا مقید نیست، چون قید بیش از این صفحه فرض نداره. اقولو انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل على رسول الله. این متن اگه توجه عنایت بفرمایید، شرح فردا انشاءالله تا سر قائله 8 عبارت خیلی روانه، به اعتبار توضیحاتی که دادم امروز و متنی که معنا شده درست معنا شده باشه. اللهم صل على رسول الله.